بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت تمام دانشجویان عزیز، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. در مورد بحث حقوق تجارت و حقوق بازرگانی جلسات قبل اشاره کردیم، یک دوره ای میکنیم بعد درس اصلیمون رو شروع میکنیم. اول گفتیم که حقوق تجارت ما اومده توی اولین مادهش یک تعریفی از شخص تاجر داشته و ماده یک قانون تجارت ما بیان میکنه که تاجر کسی هست که شغل معمولی خودش رو معاملات تجارتی قرار بده. گفتیم این ماده فقط اشخاص حقیقی رو در بر میگیرد و منظور از شغل معمولی هم هست چی منبع اصلی درآمد شخص. بعد گفتیم که عنوان معاملات تجارتی که توی این ماده به کار برده شده دارای اشکال هست، چرا که فقط اعمالی که ماده دو قانون تجارت به عنوان معاملات تجارتی نام برده فقط معامله تجاری نیستند، بعضی هاشون فعالیت تجاری هستند و بهتره که فعالیت یا اعمال تجاری رو جایگزین معاملات تجارتی میکرد. ماده دوی قانون تجارت ما گفتیم اومدد معاملات تجارتی رو بیان کردند که حالا چند نمونش رو بیان میکنیم، مثل خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره، اهم از این که تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد، یا مثلا تصدی به عملیات حراجی، تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی، هر قسم عملیات صرافی و بانکی، معاملات برواتی و غیره. بعد گفتیم که اینا معاملات تجارتی ذاتی هستن. یک سری از معاملات هستن که به تبع تاجر بودن دو طرف معامله یا یکی از طرف این معامله این معاملات تجارتی محسوب میشن که بهشون میگن معاملات تجارتی تبعی، که توی ماده 3 قانون تجارت ما 4 مورد رو نام برده. گفتیم کلیه معاملاتی که بین تجار، کسبه، صرافان و بانک ها انجام میشد معامله تجاری هست. یکی دیگه از معاملات تجاری تبعی این هست که یکی تاجر با غیر تاجر یک معامله انجام بده برای رفع نیازهای تجارتی خودش، یا کلیه معاملات شرکت های تجارتی تجاری محسوب میشه. چرا؟ چون شرکت تجاری محسوب میشه، تاجر هست، پس معامله هم که انجام میده معامله تجاری هست. و یکی دیگه از معاملات تجاری تبعی کلیه معاملاتی هست که اجزا یا خدمتکاران یا شاگردان تاجر برای امور تجارتی ارباب خودشون انجام بدن. پس به خاطر که برای امور تجارتی ارباب خودشون است، پس این معاملات هم معاملات تجارتی محسوب میشن. گفتیم یک اماره قانونی هم توی ماده 5 قانون تجارت ما وجود داره که میگه کلیه معاملات افراد تاجر تجارتی محسوبن، مگر اینکه ثابت بشه این معامله مربوط به امور تجارتی نیست. بعد گفتیم که حالا یک شخصی که تاجر محسوب میشه یک سری خواصی دارد که اون را از افراد غیر تاجر جدا میکند. یکی گفتیم که وقتی که یک شخصی تاجر محسوب بشه، اگر که توی بدهیش توقفی ایجاد بشه، پرداخت بدهیش، باید دادخواست ورشکستگی بده و نمیتونه دادخواست ایثار بده. برای افراد معمولی دادخواست ایثار، یعنی افراد غیر تاجر ایثار، ولی برای افراد تاجر باید دادخواست ورشکستگی بدن. گفتیم که بعد اومدیم گفتیم که یک سری از کارها هست که شخص تاجر باید انجام بده. میگیم الزامات حرفه‌ای تاجر. الزامات حرفه‌ای تاجر گفتیم به دو منظور هست، یکی این که برای حفظ حقوق اشخاص ثالث و یکی هم برای آسون شدن کنترل اونها توسط مقامات رسمی هست. حالا اگر که یک شخصی تاجر محسوب شد، باید چیکار بکند؟ دو تا کار اصلی رو باید انجام بده. یکی ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی. پس دفتر ثبت تجارتی یکی سند رسمی هست. شخصی که توی این دفتر اسم خودش رو ثبت میکند تاجر محسوب میشد. حالا اگر میخواد خلافش رو ثابت بکند که این شخص تاجر نیست، باید چیکار بکند؟ باید دلایل و مدارکی ارائه بدهد که این فرد تاجر محسوب نمیشد. و برعکسش اگر یک شخصی خواسته باشد که بگه تاجر هست و در این دفتر ثبت تجارتی ثبت نام نکرده باشد، باید حتما یک دلیل و مدرکی بیارد که این فرد تاجر هست. یکی دیگه از کارهایی که فرد تاجر باید انجام بده، باید چکابه کند یک سری از دفاتری که قانون تجارت ما نام بردد رو داشته باشه، یا دفاتری که وزارت دادگستری جایگزین این دفاتر میکند. 4 دفتر رو قانون تجارت ما نام بردد که فرد تاجر باید داشته باشه. 1 روزنامه، 2 کل، 3 دارایی و 4 کپیه. تمام مندرجات این دفاتر رو هم براتون گفتیم. بعد رفتیم سراغ شرکت‌های تجاری. گفتیم که یک سری از شرکت‌ها هستند که شرکت تجاری هستند. اول اومدیم یک تعریفی از شرکت گفتیم. گفتیم که توی قانون تجارت ما اصلاً تعریفی از شرکت نشده. فقط ماده 571 قانون مدنی ما اومده یک تعریفی از شرکت کرده، گفته که شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه. این یعنی چه؟ اومده گفته که یک سری افراد میان چیکار میکنن؟ توی یک مالی به صورت مشاعی شریک هستن. این تعریف رو توی کلاس هم بهتون گفتیم که این تعریف شرکت تجاری نیست، بلکه تعریف اشاعه هست یا تعریف مالکیت مشاعی هست. گفتیم که اگر شرکت تجاری رو بخوایم تعریف بکنیم، باید بگیم یک سری افراد بیان یک دارایی رو بیارن و بکنن مال شخصیت حقوقی شرکت و به قصد تحصیل سود باشد و بیان چیکار بکنن، حالا این سود و زیانی که این عملیات شرکت انجام میداد رو بین خودشون تقسیم بکنن. بعد تفاوت‌های شرکت تجاری با مالکیت مشاعی رو براتون بیان کردیم که فوق‌العاده این مبحث مهم هست. گفتیم که چند تا تفاوت داره شرکت تجاری با مالکیت مشاعی. اولا اینکه شرکت تجاری باید حتما موضوعش یکی از معاملات تجاری باشد که ماده 2 قانون تجارت بیان کرده، ولی توی مال مشاعی یا توی شرکت مدنی حتما لزوما فعالیت نباید فعالیت تجاری باشد. یکی دیگه از تفاوت‌هایی که دارند اینه که شرکت تجاری همواره به صورت اختیاری و با اراده شرکا تشکیل میشد، ولی شرکت مدنی میتونه چطور باشد؟ به صورت قهری و غیر ارادی باشد، مثل ارث که بیان کردیم. یکی دیگه از موارد تفاوتش این است که هدف از تشکیل شرکت تجاری حتما به دست آوردن سود اقتصادی هست، ولی توی شرکت مدنی میتوند اهداف دیگه‌ای هم داشته باشد. حتما لازم نیست که هدفش کسب سود اقتصادی باشه. مورد بعدی این است که شرکت تجاری گفتیم که پایدارتر از شرکت مدنی هست. توی قانون مدنی ما گفتید که اشخاص شرکا توی شرکت مدنی یا تو همون مالکیت مشاعی میتونن چیکار بکنن؟ هر زمانی که خواستن درخواست تقسیم بکنن و مال خودشون رو چیکار بکنن؟ از دیگر شرکا جدا بکنن. ولی شرکت تجاری، انحلال شرکت تجاری توی موارد استثنایی، یه مواردیه که قانونگذار حتما اشاره کرده بهش و نمیتونه هر فردی خواسته باشد به آسونی از شرکت خارج بشه. یکی دیگه از موارد تفاوتش این است که توی شرکت‌های مدنی حتما وقتی که میخوان توی این مال مشاعی تصرف بکنن، باید تمام شرکا راضی باشن، اتفاق نظر شرکا وجود داشته باشد، ولی توی اداره شرکت تجاری معمولا ادارش با اکثریت آرا انجام میگیرد. و آخرین تفاوتی که شرکت تجاری با شرکت مدنی دارد این هست که توی شرکت تجاری سرمایه متعلق گفتیم هست به شخصیت حقوقی شرکت. وقتی افراد شریک میان یک مالی رو به شرکت میارن، این مال دیگه به این اونها تعلق ندارد، میشد مال شخصیت حقوقی شرکت. ولی توی اشاع همچنان شرکا مالک آورده های خودشون هستند و فقط مالکیت افرازی اونها تبدیل بشه به مالکیت حالت اشاع یا همون مشاع. مبحث بعدی که مخیم بحث بکنیم درباره آورده های شرکا توی شرکت تجاری هست. آورده های شرکا توی شرکت تجاری میتوند که آورده نقدی باشد و همچنین آورده غیر نقدی باشد. هر شخصی که مایل هست که به شرکتی وارد بشد باید یک سهمی رو به شرکت بیاره که بهش میگن آورده. مجموع این آورده ها سرمایه شرکت رو تشکیل میده. فقط در موارد استثنایی مثل شرکت‌های مختلط شرکای ضامن میتونن چیکار بکنن غیر از اینکه سرمایه‌ای به شرکت بیارن، میتونن چیکار بکنن؟ حتی صنعت خودشون، حرفه خودشون، شغل خودشون رو بیان چیکار بکنن به عنوان آورده شرکت به شرکت بیارن. حالا این مجموع آورده ها که گفتیم سرمایه شرکت رو تشکیل میده، گفتیم که میتونه نقد باشد یا غیر نقد باشد و هیچ شرکت تجاری تشکیل نمیشد مگر اینکه قسمتی از این سرمایه حتما به صورت نقدی باشد. حالا توی برخی از شرکت های تجاری مثل شرکت سهامی پرداخت کل آورده تعهد شده، یعنی تشکیل شرکت لازم نیست، ولی توی شرکت تضامنی تا زمانی که تمام سرمایه شرکت پرداخت نشه شرکت تشکیل نشده. حالا اگر آورده شرکت غیر نقدی باشد میتوند مال مادی یا مال غیر مادی باشد. مال مادی یعنی چه؟ یعنی مالی است که توی خارج وجود مادی دارد ولی مال غیر مادی وجود مادی در خارج ندارد. مال مادی مثل زمین، ولی مال غیر مادی مثل چی؟ حق سرقفلی. آورده های غیر نقدی هم که به شرکت آورده میشد حتما باید قیمت گذاری بشد و بعد تسلیم بشد به شرکت. آورده شریک پس میتوند مال مادی باشد، میتوند مال غیر مادی باشد و در ازای این مالی که فرد به شرکت میارد شریک میشد در شرکت و سهم میشد توی سود و زیان شرکت. و اگر این مال بعدن تلف بشد موجب خروج شریک از شرکت نمیشد. چرا؟ به خاطر این که این مالی که تلف شده دیگه مربوط هست به شخصیت حقوقی شرکت و شخصیت حقوقی شرکت دارای این مال شده. پس چون که به شخصیت حقوقی شرکت مربوطه این مال دیگه مال فرد شرکا نیست. حتی اگر این مال هم تلف بشه میگن از مال شریک نیست. مبحث بعدی که دربارش بخوایم توضیح بدیم شخصیت حقوقی شرکت هست. شخصیت گفتیم که هر شرکت تجاری مانند اشخاص حقیقی دارای شخصیت حقوقی میشه. حالا ما خواهیم بحث بکنیم درباره شخصیت حقوقی شرکت ها. ماده 20 قانون تجارت ما که شرکت های تجاری رو نام برده، ماده 583 قانون تجارت گفتد که تمام شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند. بعد حالا مشروط بر این است که مطابق با قانون تشکیل شده باشند. پس کل شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند. اگر که خواسته باشین درباره شخصیت حقوقی شرکت بگیم، قانون آیین دادرسی مدنی ما هم وقتی که درباره شرکت‌های تجاری بحث می‌کنند درباره مکان دعوا یعنی صلاحیت دادگاه بحث می‌کنند، میگه که اگر شما خواسته باشید برای یک شرکت بازرگانی، یک شرکت تجاری یک دعوای علیهش اقامه بکنید باید در مرکز اصلی شرکت این دعوا اقامه بشه. این اقامه دعوا علیه شرکت نشون میده که این شرکت دارای شخصیت حقوقی هست و نباید علیه شرکاش اقامه دعوا بکنیم. پس این اقامه دعوا علیه شرکت نشان دهنده شخصیت حقوقی هست. برعکس اون شرکت های مدنی دارای شخصیت حقوقی مستقلی نیستند. حتی میتونن هدف سود اقتصادی داشته باشن، یک فعالیت اقتصادی را انجام بدن ولی شخصیت حقوقی ندارن. یک سری نظریاتی درباره شخصیت شرکت‌های تجاری یا اشخاص حقوقی بیان شده که سه تا نظریه عمدش رو ما اینجا مطرح میکنیم براتون. اولین نظریه‌ای که درباره شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری وجود دارد، نظریه واقعی بودن شخصیت حقوقی شرکت هست. یک سری از افراد توی آلمان و فرانسه اومدن این نظریه رو ارائه کردن، گفتن که هر گروه، هر شرکتی دارای شخصیت حقوقی مستقلیت میتوند فعالیت جداگانه از افراد گروه داشته باشد. اینا میگن که شخصیت حقوقی شرکت جنبه واقعی دارد و حتما لازم نیست که قانون گذار بیاد چیکار بکند به این شرکت یا به این گروه شخصیت حقوقی بدهد، بلکه این شخصیت حقوقی واقعیت این شرکته و با گسستن این گروه، با از بین رفتن این گروه چطور میشد؟ این شخصیت حقوقی هم از بین میرد. حالا ای به این نظریه چیه؟ این نظریه به این توجه ندارد که اراده جمعی هم در واقع حاصل اراده افراد گروه هست. یعنی شرکای شرکت اومدن چیکار کردن؟ اومدن با هم توافق کردن و این شرکت رو چیکار کردن؟ به وجود آوردن. پس چون به این واقعیت اشاره ندارد، توجه ندارد، پس این نظریه نمیتونه نظریه درستی باشه. یکی دیگه نظریه‌ای که وجود داره، نظریه فرضی بودن شخصیت حقوقی شرکت هست. این نظریه هم افرادی توی آلمان و فرانسه اومدن چیکار کردن؟ این نظریه رو ارائه دادن، گفتن که فقط اشخاص حقیقی شخصیت حقوقی دارن. حالا اگر گروهی خواسته باشه دارای شخصیت حقوقی بشه، فقط گروه هایی دارای شخصیت حقوقی میشن که قانون گذار بیاد چیکار بکند به اونا شخصیت حقوقی بده. پس وجود این شخصیت رو برای این گروه چیکار کردن؟ فرض کردن. به عبارت دیگه شخصیت حقوقی گروه وجود خارجی ندارد، بلکه قانون گذار برای اینکه روابط این گروه با اشخاص ثالث رو چیکار بکند، راحت تر بکند، اومدت گفته که این گروه داره شخصیت حقوقی باشد که اگر افراد خواستن علیهش اقامه دعوا بکنن، به راحتی بتونن چیکار بکنن علیه این شرکت و شخصیت حقوقی اقامه دعوا بکنن. یکی دیگه از نظریاتی که وجود دارد درباره شخصیت حقوقی شرکت، نظریه دارای اختصاصی هست. این نظریه میگه چه؟ میگه که چون که این دارایی، گفتیم دارایی ماشد مال شخصیت حقوقی شرکت، حالا به خاطر که اعضای این گروه، به خاطر این که شرکای این شرکت نمیتونن به طور انفرادی، به طور فردی توی این دارایی اختصاصی شرکت تصرف بکنن، میان چیکار میکنن؟ شخصیت حقوقی میدن به این شرکت که چیکار بکنن؟ تصرف گروهی رو توی اون چیکار بکنن؟ میسر بکنن. در نتیجه معامله اشخاص ثالث با این دارایی چطور میشه؟ امکان پذیر میشه. پس این دارایی وثیقه طلب طلبکاران گروه هم هست. با استفاده از این نظریه فرانسه اومد شرکت تک شریکی رو چیکار کرد؟ به رسمیت شناخت. نظریه‌ای که مورد قبول افراد جامعه ما هست، مورد قبول حقوقدانان کشور ما هست، همون نظریه دوم، یعنی نظریه فرضی بودن شخصیت حقوقی شرکت هست. یعنی اینکه گروه ها، شرکت ها و اشخاص حقوقی دارای شخصیت حقوقی نیستند مگر اینکه قانون گذار بهشون شخصیت حقوقی اعطا بکند، یعنی فرض قانون گذاره. این نظریه مورد قبول حقوقدانان ما هست. حالا شخصیت حقوقی که داشته باشد اصلا چه فایده ای دارد؟ توی حقوق ایران شخص حقیقی وقتی که شخصیت حقوقی دارد، دارای چه چیزایی؟ دارای نام میشه، دارای اقامتگاه میشه، دارای تابعیت میشه، دارای اهلیت میشه، دارای دارایی میشه. پس به تبع شخصیت حقوقی، اشخاص حقوقی، شرکت های تجاری هم دارای نام میشن، دارای اقامتگاه میشن، دارای تابعیت میشن، دارای اهلیت میشن و همچنین دارای یک دارایی اختصاصی میشن.
حالا شخصیت حقوقی که قانون گذار به اشخاص حقوقی یا به همون شرکت های تجاری براشون فرض کرده به اعطا کرده کاملا مانند شخصیت حقوقی اشخاص حقیقی نیست. یک تفاوت های شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی با اشخاص حقیقی داره. اول اینکه شرکت برخلاف اشخاص حقیقی دارای روح، وجدان و احساس نیست. یکی دیگه، برخلاف اشخاص حقیقی شرکت شخصیت حقوقی کامل ندارد، بلکه بسته به موضوع خودش در امور خاصی دارای حق و تکلیف میشد. مثلا اگر یک شرکتی درباره خرید و فروش یک کالایی باشد، فقط این شخصیت و حقوقش میشه چی؟ برای این شرکت، برای این عمل خرید و فروش. یکی دیگه از موارد تفاوت شرکت‌های تجاری یا همون اشخاص حقوقی با اشخاص حقیقی، شخصیت حقوقیشون چه تفاوتی دارد؟ گفتند که اشخاص حقوقی تمام ویژگی‌های اشخاص حقیقی رو دارن، یعنی دارای کلیه ی حقوق و تکالیفی میشن که قانون برای افراد قائل شده. توی ماده 588 قانون تجارت ما این مطلب بیان شده، مگر اون حقوق و وظایفی که مخصوص فرد انسانی هست، فقط یکی انسان میتونه دارا بشه، مثل چه حقوق و تکالیفی؟ مثل حقوق و وظایف ابوت، بنوت، یعنی پدری، فرزندی و مثل اینا. هیچ شخص حقوقی، هیچ شرکت تجاری نمیتوند چیکار بکند؟ پدری فرزندی رو، حقوق و تکالیف پدری فرزندی رو بر عهده بگیرد و این مخصوص فرد انسان هست. پس جمع‌آوری کلی درباره شخصیت حقوقی شرکت، جمع‌بندی کلی. شخصیت حقوقی گفتیم که 3 نظریه درباره شخصیت حقوقی وجود دارد. یکی میگن که واقعی بودن شخصیت حقوقی، یکی فرضی بودن و یکی هم نظریه دارای اختصاصی که توی حقوق ایران دومین نظریه، یعنی فرضی بودن شخصیت حقوقی، پذیرفته شده. یعنی اینکه هیچ گروهی دارای شخصیت حقوقی نیست مگر اینکه قانون گذار براش چگاه بکند این شخصیت حقوقی رو قائل بشه. و یکی دیگه از مواردی که هست، گفتیم که شخصیت حقوقی چه آثاری دارد، باعث میشد که اشخاص حقوقی هم مانند اشخاص حقیقی دارای نام، اقامتگاه، تابعیت، اهلیت و دارایی بشن. حالا یک سری تفاوت هایی بین شخصیت حقوقی شرکت ها یا همون اشخاص حقوقی با اشخاص حقیقی وجود دارد. یکی این که اشخاص حقوقی یا همون شرکت ها روح و وجدان و احساس ندارن. یکی دیگه این که برخلاف اشخاص حقیقی شرکت شخصیت حقوقش کامل نیست، فقط توی اموری که در اون باره صلاحیت دارد بر اون اساس تشکیل شده میتونه چکار بکنه، دارای حق و تکلیف بشه. و یکی هم حقوق و تکالیفی که مخصوص طبیعت انسان هست، مخصوص ذات انسان هست، رو نمیتونه چطور بشه دارا بشه، مثل حقوق و وظایف پدری و فرزندی و ماننده اونها. مبحث بعدی ما درباره آغاز شخصیت حقوقی شرکت هست. مهم بدونیم از چه زمانی یک شرکت دارای شخصیت حقوقی میشه. چرا حالا باید بدونیم کی این شخصیت حقوقی شرکت آغاز میشه؟ به خاطر اینه که از همین زمان هست که تعهدات شرکت هم شروع میشه. پس تا قبل از تحقق شخصیت حقوقی تعهدات رو نمیتونیم چیکار بکنیم، بر عهده شرکت بذاریم. چرا؟ چون اصلا شرکتی وجود ندارد که بخواد متعهد بشه. پس داریم توی قوانین بعضی از شرکت ها هست، اگر که شرکت تشکیل نشد، کلی تعهدات، کلی معاملاتی که انجام دادد میذارم بر عهده یکی، بر عهده همون شرکا یا مؤسسینش. حالا توی کشورهای اروپایی اومدن یک نقطه آغازی رو برای شخصیت حقوقی قائل شدن، گفتن که زمان آغاز شخصیت حقوقی شرکت ها زمان ثبت اون شرکت تجاری هست. به محض اینکه این شرکت ثبت بشه دارای شخصیت حقوقی میشه. ولی توی ایران راه حلی وجود نداره. فقط اومده گفتت که شرکت‌های تجاری، کلیه شرکت‌های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستن و نگفتت که از چه زمانی دارای شخصیت حقوقی میشن. فقط برای تشکیلات غیر تجارتی اومدت گفتت که از زمان ثبت در دفتر وزارت دادگستری دارای شخصیت حقوقی میشن. یکی دیگه هم گفتت که مؤسسات و تشکیلات دولتی هم به محض اینکه ایجاد بشن، تشکیل بشن، بدون اینکه نیازی به ثبت داشته باشن دارای شخصیت حقوقی میشن. حالا از اینا میتونیم نتیجه بگیریم که برای چون گفته تشکیلات غیر تجارتی از زمان ثبتشون دارای شخصیت حقوقی میشن، پس حتما شرکت تجاری نیاز ندارد که ثبت بشه که چطور بشه بتونه دارای شخصیت حقوقی بشه. پس از زمانی که تشکیل بشه، ایجاد بشه، دارای شخصیت حقوقی میشه. حالا شرکت‌های تجاری ما هر کدومیشون زمان تشکیلشون فرق داره. توی قانون تجارت ما گفتت که شرکت‌های با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی و مختلط غیر سهامی زمانی تشکیل میشن که سرمایه نقدیشون تماماً پرداخت شده باشه و سهم و شرک یا همون سرمایه غیر نقدیشون هم تقویم و تسلیم بشه. یعنی باید قیمت گذاری بشه و بعد هم تسلیم شرکت بشه. در مورد شرکت سهامی عام که این شرکت تشکیل میشه و دارای شخصیت حقوقی میشه، از زمانی که مجمع عمومی مؤسسش تشکیل بشه، پذیرنویسی تمام سهام شرکت محرز بشه و همچنین اساسنامه شرکت توی مجمع عمومی مؤسس تصویب بشه، مدیران و بازرسان توی این مجمع عمومی مؤسس انتخاب بشن و همچنین این مدیران و بازرسان بیان چکا بکنن، سمت خودشون رو قبول بکنن. این زمان هست که شرکت سهامی عام چطور میشه تشکیل میشه و از این زمان هست که دارای شخصیت حقوقی میشه. در مورد شرکت سهامی خاص چه زمانی این شرکت تشکیل میشه؟ زمانی که این اساسنامه شرکت توسط تمام سهامدارانش امضا بشه، همچنین مدیران و بازرسانش انتخاب بشن، قبول سمت بکنن و همچنین قسمت نقدی سرمایه شرکت که از 35% کل مبلغ اسمی سهام نباید کمتر باشه چطور بشه پرداخت بشه. یکی دیگه در مورد شرکت مختلط سهامی داریم. مختلط سهامی هم از زمانی که تمام سرمایه تعهد بشه، حداقل 1/3 پرداخت بشه. از این زمان هست که چطور میشه این شرکت تشکیل میشه. پس درباره زمان ایجاد شخصیت حقوقی شرکت ها میتونیم بگیم که از زمانی که اونا تشکیل میشن دارای شخصیت حقوقی میشن، که حالا هر کدومشون بر اساس قوانین خودشون، مواد قانونی خودشون از یک زمانی تشکیل میشن و از یک زمانی دارای شخصیت حقوقی. به خاطر اینکه هر کدوم از این شرکت ها دیدیم که هر کدومشون زمان تشکیلشون فرق داره، پس زمانی که شخصیت حقوقی هم دارا میشن فرق میکنه. بهتر این بود که قانونگذار ما هم بیاد چیکار بکنه، به تبع قانونگذار اروپایی بیاد چیکار بکنه، بگه که بهترین زمان همون تاریخ ثبته، بگه به محض اینکه شرکت‌های تجاری ثبت شدن دارای شخصیت حقوقی میشن. این همه باعث تشتت آرا نمیشد. موضوع بعدی که میخوایم دربارش بحث بکنیم درباره تبدیل شرکت تجاری هست. تبدیل شرکت تجاری یعنی چه؟ یعنی که مثلا شما یک شرکت تضامنی مخواهید به یک شرکت سهامی تبدیل بشه، بدون این که منحل بشه، بدون این که شخصیت حقوقیش محو بشه، تموم بشه و دوباره خواسته باشه چیکار بکنه این شرکت جدید رو تشکیل بده. میاد چیکار میکنه؟ با تبدیل شرکت میان شخصیت حقوقیش رو حفظ میکنن، فقط شکل و قالبش رو چیکار میکنن عوض میکنن.
حالا اصلا چرا این تبدیل شرکت میخوان چیکار بکنن؟ این تبدیل شرکت رو پذیرفتن. چرا؟ به خاطر یک سری فوایدی دارد. فوایدش هم یکیش این هست که چیه؟ دیگه حتما نباید اگر که خواسته باشیم شکل شرکت عوض بشه، نباید این شرکت رو منحل بکنیم، عملیات تسویه رو انجام بدیم که خیلی به طول می انجامد و همچنین تشریفات خاصی دارد و بعد دوباره خواسته باشیم چیکار بکنیم؟ این تشریفات مربوط به تشکیل شرکت رو رعایت بکنیم. همچنین شرکا هم دیگه حتما لازم نیست که چیکار بکنن، دوباره این حق و ثبت شرکت رو پرداخت بکنن، چون زمانی که یک شرکتی خواسته باشه تشکیل بشه دوباره باید چیکار بکنن؟ حق و ثبت پرداخت بکنن. ولی وقتی که یک شرکتی وجود داشته باشه فقط قالبش عوض بشه، میتونه چیکار بکنه؟ بدون اینکه حق و ثبتی پرداخت بشه این شرکت قالبش عوض بشه. یکی دیگه هم این که این شرکتی که وجود داشته حالا مشتریانش میشناسن، اعتبار داره توی بازار، میتونه از این اعتبارش چیکار بکنه؟ استفاده بکنه. حالا در مورد جواز تبدیل شرکت توی ایران قاعده کلی درباره تبدیل شرکت ها وجود ندارد. فقط توی بعضی از مواد اومده درباره چیچیایی بحث کرده، تبدیل بعضی از شرکت ها به شرکت های دیگه بحث کرده. مثلا توی ماده 135 قانون تجارت ما اومده تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی رو چیکار کرده؟ پذیرفته. همچنین تبدیل شرکت نسبی به شرکت سهامی و تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام. حالا اگر که خواسته باشیم شرکت های دیگه رو به نوع دیگری از شرکت ها تبدیل بکنیم، دیگه توی قانون ما صراحت ندارد و حتماً بدون این که تمام شرکا راضی باشن نمیتونیم یک شرکت رو به شرکت دیگه چیکار بکنیم؟ تبدیل بکنیم. چرا؟ چون مثلا ممکنه که تعهدات این شرکا سنگین تر بشه. مثلا اگر شرکت با مسئولیت محدود خواسته باشد که به شرکت تضامنی تبدیل بشه چطور میشه؟ با تعهدات این شرکا زیادتر میشه. پس باید تمام شرکا راضی باشن تا یک شرکتی به شرکت دیگه تبدیل بشه. پس هیچ اشکالی ندارد اگر که تمام شرکا راضی باشن یک شرکت به شرکت تجاری دیگه تبدیل بشه. توی این مواردی که توی قانون تصریح کرده یا تعهداتشون تغییری نمکند یا کمتر میشد. مثلا شرکت تضامنی اگر به سهامی تبدیل بشه، شرکت تضامنی هر کدوم از شرکا ضامن پرداخت تمام بدهی‌های شرکت بودن. اگر یک شرکت منحل میشد دیگه دارایی نداشت که به طلبکارانش پرداخت بشه، این دارایی شرکا وثیقه چی بود؟ پرداخت طلب طلبکاران بود. حالا که به شرکت سهامی تبدیل میشه، هر کسی به میزان مبلغ اسمی سهامی که دارد چیچید باید بدهی یا شرکت رو پرداخت بکند. پس تبدیل شرکت ها سه تا فایده داشت. یکی این که دیگه نباید تشریفات انحلال رو ما طی بکنیم، یکی دیگه این که حق و ثبت شرکت رو دوباره نباید شرکا پرداخت بکنن، و یکی هم که از اعتبار شرکت قبلی بتونه چیکار بکنه؟ استفاده بکنه. در سه مورد هم توی قانون ما تصریح شده تبدیل شرکت، یکی تضامنی به سهام، یکی نسبی به سهامی و یکی هم سهامی خاص به سهامی عام. در موارد دیگه اگر خواسته باشن که شرکت ها به هم تبدیل بشن، حتما باید تمام شرکا به این تبدیل شرکت رضایت داشته باشن. حالا شرایط تبدیل شرکت چطوره؟ اگر شرکتی خواسته باشد به شرکت دیگه تبدیل بشه، باید تشریفات اون شرکتی که میخواد تبدیل بشه بهش رو چیکار بکنه؟ رعایت بکنه. مقررات اون شرکت رو باید چیکار بکنه؟ رعایت بکنه. مثلا سهامی خاص اگر خواسته باشه به سهامی عام تبدیل بشه، باید حتما چطور بشه؟ این سرمایش رو افزایش بده به میزانی که توی قانون گفته برای شرکت سهامی عام باید چیه این سرمایه نیاز هست. یکی دیگه این که باید مجمع عمومی فوق‌العاده چطور بشه تشکیل بشه و رضایت بدن به این تبدیل شرکت. اساسنامش باید چطور بشه تغییر بکنه، بشه مطابق با اساسنامه شرکت سهامی عام. پس یک سری تشریفاتی باید چیکار بکنن؟ رعایت بکنن تا چطور بشه این تبدیل شرکت اتفاق بیفته.
بریم سراغ بحث بعدی. بحث بعدی ما درباره ادغام و تجزیه شرکت هاید. ادغام یعنی چه؟ ادغام یعنی که شرکتی شرکت دیگر رو در خودش حل بکند یا دو تا یا چند تا شرکت در یک دیگر حل بشن و شرکت جدید رو چکا بکنن به وجود بیارن.